بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المقصد رابع فی العام و الخاص. پنجمین مقصد در عام و خاص. چهارمین مقصد الفصل رابع. این فصل چهارم مربوط به الفاظ عام، الفاظ خاص مثل کل، مثل بعض و قواعدی که برای عام و خاص است. آیا مثلا عام بعد از تخصیص در ما عدل خاص حجت هست یا حجت نیست؟ این قواعد رو اینجا بررسی می‌کنیم. اگر یک عامه های بیاد آخرش یه تخصیص بیاد، مثلا سه تا عام اومده آخرش یه خاص اومده، آیا اون خاص برای جمله اخیری است یا برای هر سه تا عام است؟ چه خواهیم خوند؟ منظور یه قواعدی هست، قواعد مربوط به عام و خاص و قواعد تخصیص، چه یکی از مهمترین جاهای علم اصوله و کاربردی ترین جاهای علم اصوله. ایشون اول عامو میخواد تعریف کنه و میگه خب عامو تعریف کردن، من تعریف اینجا آوردم، مثلا اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له، لفظی که استغراق داره یعنی شامل است برای تمام اون چیزهایی که صلاحیت داره. یا ما اللفظ الدال من جهت واحد علی شیئین فسائدن، یک تعاریفی آوردن برای این عام. مرحوم آخوند طبق منوال قبلی میگه این تعاریف تعاریف لفظی هست، تعاریف حقیقی نیستن، فقط میخوان اجمالا ما از این لفظ چه معنای اراده کردیم فهمیده بشه، در مقام بیان تعریف حقیقی نیستن. من یه نکته ای رو میخوام خدمتتون عرض کنم. مرحوم ملا هادی سبزواری یه شعری داره میگه اصل مطالب ثلاثه علم، مطلب ما، مطلب و حل، مطلب و لم. میگه اساس مطالب ستاست، یا ماء یا حل یا لم. چجوریه؟ من تنظیمشو بگم. یه لفظی که به ذهن شما میاد وقتی لفظ رو میشنوید، اول معنای لفظ رو میپرسید. به این میگن ما مثلا سودانه، ما سعدانه، شما میگید سعدانه نبتون، این ما رو میگن مای شارحه، یعنی فقط تمیز این لفظ از جهت معنایی به وجه ما، اجمالا میخواد شناختی به شما بده. بعد از این مای شارحه نوبت میرسه به حل بسیطه، یعنی حل موجودون املا، این حل بسیطه بشه. بعد چه گفتن موجودون، میایی میجی ما حقیقتو، حقیقت این چیه؟ اینم با ما سوال میکنن، ولی بهش میگن ما حقیقیه. بعد از این چه حقیقتشو فهمیدید، یه حل دوم میاد مقابل حل بسیطه، بهش میگن حل مرکبه. این حل مرکبه سوال از عوارض و اوصافشه، آیا این مثلا زید چه فهمیدیم، علم داره، قدرت داره، حکمت داره، چی داره، اینو میگن حل مرکب. بعد از حل مرکب نوبت میرسه به لم. لم یعنی علت، لمه. لمه دو مقامه، لمه ثبوتی، لمه اثباتی. لمه ثبوتی سوال از علت وجودشه، آیا اصلا وجودش علت داره یا وجودش علت نداره، ممکن الوجوده یا واجب الوجوده. این از جنبه ثبوتی. از جنبه اثباتی سن از کجا میدید این وجودش علت داره وجودش علت نداره؟ لمه اثباتی اصل مطالب ثلاثتون علم اینا هست. مرحوم آخوند میگه چه این مای چه اینجا ما میپرسیم ملعام مای حقیقیه نیست، مای شارع هست. به همین خاطر مرحوم آخوند زیاد درگیر نقض بر تعاریف نمیشه. میگه خیلی ها مثلا این اصطلاحات علم اصول رو تعریف کردن، بعد خودشون اومدن در به تعریفشون نقض ابرام از جنبه جامعیت افراد، مانعیت اغیار، چه تعریف باید جامعه افراد باشه، مانع اغیار جامعه افراد باشه، مانع اغیار باشه، اینا اومدن نقض و ابرام کردن. میگه ما نیازی به این نمیبینیم، چون اصلا اینجا مقام مقام ماهی حقیقیه نیست. چه از حقیقت این اصطلاح ما پرده برداریم، ما اشاره هست، میخواد توضیح تعریف لفظی بکنه. این اول نکته است. بعد یه شاهدم میاره، میگه ببینید شما در منطق خونده اید معرف باید اعلا از معرف باشه، با اینچه اینجا اینطوری نیست. شما اونی چه اصلا شما یک دقت کنید، شما چجور نقض ابرام میکنید به این تعریف؟ میزید آقا این تامی افراد نیست، مانه اغیار نیست. حتما در ذهنتون یه چیزایی هست چه اینم عامه، اینم از الفاظ عامه، این تعریف شما شامل نیست. میگه پس ذهن شما این عام رو خوب میشناسه، چه با ذهنی که دارید به این تعریف اشکال میکنید. پس اون معنای مرتکز فی ذهن این یک مصادیقی از عام رو میشناسد یقیناً عامه، یا یه مصادیقی رو میشناسد یقیناً عام نیست، با اون شناخت خودش به این تعریفی چه تعریف شده اشکال میکنه. با اینکه تعریف باید عرف باشه، معنای مرتکز شما عرفه، پس معلومه اصلا در مقام تعریف حقیقی نیستیم تا این اصطلاحات درست بشه. این زیاد مهم نیست اینجا این گونه مونده. قد عرف العام به تعاریفه، عام تعریف شده به یک عده تعاریف هایی، و قد وقع من الاعلام فیها النقص، و اعلام هم در این تعاریف نقضی وارد کردن. نقضشون هم به دو نقض برمیگرده، یک به عدم الاطراد، اطراد یعنی مانع اغیار بودن، چه مانع اغیار نیست، ترد نمی کنه غیر رو تارتن، و عدم الانعکاس اخرى، بعض وقتا هم منعکس نمی کنه تمام افراد رو. اینا دوتا اصطلاح قدما هستن، منعکس کردن یعنی جامعه افراد بودن. چه نقضی وارد کردن چه به ما لا یلیگ و بالمقام، اون نقضه های چه لایق این مقام نیست. چرا؟ چون تعریف لفظی این نقضه ها رو بر نمی دارد. تعریف لفظی شناخت اجمالیه. فانها چون این تعاریف، تعاریف لفظیه، تعریف های لفظی است، تگعفی جواب سؤال انها به ما اشاره هست، واقع میشه در سؤال از این عام به وسیله مای شرح دهنده، لا واقعتا به ما وی جواب سؤال ان به مل حقیقیه، نه واقع این جواب ها، این تعاریف، این تعاریفی نیستن چه واقع بشود در جواب سؤال از این عام به مای حقیقیه. یعنی این جواب ها جواب های سؤال از مای شارع هست، نه جواب از سؤال مای حقیقیه. به همین خاطر این نقض و ابرام ها مال مای حقیقیه است. چیفه الان این معید رو میاره، چجور تعریف حقیقی باشه با اینکه اون شرط تعریف حقیقی رو اینجا نداریم؟ و کان المعنى المركوز من فی الاذهان، اون معنایی که مرتکز است، معنایی که در ذهن از عام، من هو یعنی من العام، از این عام در ذهنها هست،
افزه من ما عرفه به، این واضح تر است از اونی چه تعریف شده آن به او. یعنی از اون تعریف شما معنای مرتکز فی ذهن وضوع شمه تعریف، هم از جهت مفهوم هم از جهت مصداق. یعنی هم مفهومن ما ذهنمون معنای مرتکز عام رو واضح تر تشخیص میده، هم مصداقن. به همین خاطر ببینید اصلا بعضی وقتا اشکال بر تعریف رو از اون معنای ذهنی خودمون وارد میکنیم. ولی زالج یج علو صدق و زاچل معنا علا فردن و عدم صدقهی المقیاسه فی الاشکال علیها، و همین خاطر قرار داده میشه این چی، این معنا برای یه فردی صدق میکنه، برای یه فردی صدق نمیکنه، به عنوان مقیاس قرار داده میشه. ببین بر فردی صدق میکنه، یعنی اون فردی که من در ذهنم این یقینا عام است، اون فردی که در ذهنم یقینا از افراد عام نیست، میگم این تعریف مشکل داره. چرا؟ معیارم این است که این تعریف بر این فرد صدق نمی کنه با اینکه باید صدق کنه، بر اون فرد صدق می کنه با اینکه باید صدق نکنه. در اشکال بر تعاریف به این چه اعتراض نداره یا انعکاس نداره. یوز از صدق ازا چلمانا المقیاسه، این طوری ها صدق چردن این معنا رو به عنوان مقیاس قرار دادن، بلا ریب فی ولا شبهتن، بدون اینکه شبه ریبی باشه در صدق. یعنی هیچ کس نیومده گفته آقا شما چه میگید صدق میکنه یا صدق نمیکنه و بعد نتیجه میگید بس جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست، شما خود این صدقو از کجا آورده اید؟ میگه این صدقو همه قبول میکنن، انگار معنای مرتکز در ذهن برای همه مورد قبول است. بلا ریب فی صدق ولا شبهتن یعتری مند، با اینجه و تعریف لابد ان یکون بالعجلا، باید تعریف در منطق خونده اید به چیزی باشد چه شفافتره واضحتره. اگر اینجا تعریف حقیقی بود واضحتر نبود، پس چون واضحتر نیست پس تعریف حقیقی نیست. چه ما هو واضح منن. خب ممکنه شما بپرسید آقای آخوند و علمای اصول چرا میایید پس تعریف میکنید؟ تعریف لفظی چه فایده ای داره؟ میگه خب درسته ما در مقام تعریف حقیقی نیستیم، ولی قواعدی برای عام اینجا داریم. آخه یه وقت بگیم چه در فلان آیه اومده مثلا شهادت او رو قبول نکنید، شهادت فاسقین رو قبول نکنید، خب این عامه، بعد تخصیص خورده الا من تاب، مگر توبه کنن. خب آیا توبه کردن ما عدل خاص در حجیتش باقی میمونه یا نه اونم مجمل میشه؟ خواهیم خوند الان. خب درسته ما در دقت کنید در علم فقه با کلمه عام کار نداریم، با کلمه خاص کار نداریم، با مصادیق عام خاص کار داریم، اما ما نمیتونیم همه این مصادیق رو در علم اصول بیاریم پشت سر هم. به همین خاطر یه عنوانی پیدا کردیم، این عنوان رو اجمالا تعریف کرده ایم تا وقتی قواعد رو بحث میکنیم با این عنوان بحث کنیم. پس نیاز ما به این تعریف لفظی از جنبه اینه. فالظاهر ان الغرض من تعریفه، غرض از تعریف عام چه غرضیه؟ انما هو بیان ما یکون به مفهومه، این به جهت این است که بیان کنیم اونی که به مفهوم عامه جامع هست. بین ما لا شبهه فی انها افراد العام، این یک عنوان جامعی است، یعنی به عنوان مفهوم مشیر عنوان مشیر استفاده میکنیم. یه مثال بزنم. یه وقت یه نفر اومده بود پیش امام، میفرمود چه وقتی ما در کوفه هستیم شما نیستید، یا اینجا میاییم شما نیستید، از چه چیزی استفاده کنیم؟ یه وقت میگه از زراره، یه وقت میگه نه من مثلا من هازل جالس. خب این هازل جالس یعنی چه؟ میگه اینجا هم عام عنوان مشیر است برای افرادش، افرادی که یقینا میدانیم عامه. پس این بیان اونی که به مفهومش جمع کننده است بین اونهایی که شبهی در عام افراد عام بودن ندارن، لیوشار بهی الی، تا با این عام با این مفهوم اشاره بشه به اون لا شبهه تفی انها افراد العام. این الیهی زمینش برمیجده به اون ماهی موسوده. پس ما از این مفهوم استفاده میکنیم به افراد خارجی و مصادق خارجی اشاره بشه. فی مقام اثبات ما له من الاحکام، تا اثبات کنیم برای اون افراد اون احکامی که در نظر گرفته ایم. لا بیان ما هو حقیقت و ما، ما در مقام بیان حقیقت عام و تعریف ماهیت عام نیستیم. ما این عام رو برداشتیم به عنوان عنوان مشیر به افرادش، به مصادیقش. یه معید دیگر، اصلا ما در کتب فقهی ما در احادیث ما کلمه عام اومده، آمده هم باشد به ما هیچ رفتی نداره در این بحث. ما اصلا در این بحث به افراد العام کار داریم. خود عنوان عام یه حکمی برایش نمیخواییم متعلق بکنیم. اینجا ما میخواییم حکمی متعلق بکنیم به افراد العام. یه مفهومه. میگه ما به عام کار نداریم اینجا. به مصادیقش کار داریم. چرا؟ ممکنه تعریف حقیقی داشته باشه. ما به انسان حیوان ناطق بودن شکار ندن، به افراد میخوام زید و عمرو چ بکنیم.
خودش تعریف حقیقی
لعدم تعلق غرضم به، اصلا غرضی متعلق به این عنوان عام نیست. بعد ما بعد وضوح ما هو محل الکلام، بعد از اینکه روشن شده اونی که محل کلام است به حسب افراد، چه عبارت است از افراد العام، مصادیق العام. چرا؟ چون ما این قواعدی که اینجا میخونیم هیچ کدام به مفهوم عام ربطی ندارن، همه این قواعد به مصادیق العام ربط دارن. حیث لا یکونو به مفهوم العام محلن لحکم من الاحکام، چون با این مفهوم عامش به ما هو مفهوم محل موضوع هیچ حکمی از احکام قرار نگرفته. پس ما نیازی نداره از حقیقت عام به عنوان جنس و فصلش اینجا بررسی کنیم. ما میخواییم یه عنوان مشیر داشته باشیم. عوض این چه بیاییم بجیم العلماء، الفقها، المساکین، اینا آنهایی که الفلام های جمع محلا دارن، بعد اون بعد صیغه های دیگری چه خواهیم خوند برای عامن. عوض این چه اینا رو بررسی کنیم، همشون به عنوان یک عنوان مشیر العام بررسی میکنیم، و الا منظورمون مفهوم العام نیست، منظورمون اون مصادیق العامه. خب بعد اینجا یه نکته مطرح میکنه، میگه آقایون عزیز ما سه نوع عام داریم: عام استغراقی، عام بدلی، عام مجموعی. یه وقت ببینید یه عامی میگید شما، ولی مرادتون این است هر فرد جداست، مستقله. شما میگید اکرم العلماء، منظورت این است اکرم زیدن العالم، اکرم عمرن العالم، اکرم بکرن العالم. یعنی هر کدام جدا جدا تکلیف داره، جدا جدا امتثال داره، اطاعت و مخالفت جدا جداست. در ظاهر یه حکمه، یه تکلیفه، در باطن به تعداد افراد تکالیف است. اینو میگن عامه استقراقی. یه وقت نه، همه اینها یک جاست. مثلا شارع به شما گفته سجده کن، رکوع کن، تشهد کن، همه اینها رو یه جا آورده گفته اقیم الصلات. اجزای صلات درسته هر کدام یک وجود مستقل داره، اما مجموع این نماز به ما و مجموع مطلوب است. به همین خاطر یک اطاعت است و یک امتثال. فرض کنیم مثلا 10 روزه روزه چه کفاره هست، بگیم مجموعیه، یه روزشو نخونید اصلا امتثال نکردید. رمضان اینطوری نیست، رمضان به شکل استقراقیه، اما بگیم 10 روزهای کفاره مجموعیه، اینو میگن عام مجموعی. یه وقت عام بدلیه. در کفارات به شما گفتم برده آزاد کن، اعتق رقبتن، البته از مطلق من مثال زدم، عام عیت رقبت مثلا بگیم، این عام بدلی میشه. این اینجا تمام برده ها آزاد کردن ها متعلق تشریفه، ولی یکش انجام بدید ثابت میشه بدلی. پس ما یه عام استقراقی داریم، هر کدام تکالیف داره، اطاعت ها و مخالفت های مستقل. عام مجموعی داریم، یک حج تشریف به عام مجموع اومده، پس یه اطاعت یک تشریف. عام بدلی داریم، نه تشریف به همه اومده، اما یکشو انجام بدی اون یکی ها دیگه از بین میره. عام بدلی بهش میگن. خب استقراقی میدونم، اون سبقه در نیت سبقه مجموعی هم داره، اما اون انجام ندی، هر روز جدا جدا نیت هم کنی کافیه. نه نمیاد، شما اصلا از اول ماه رمضان جدا جدا نیت کن، یکبارم نیت کنی، در نیت مجازی یه ماه یه بار نیت کنی یا جدا جدا. اما از جنبه حکم تکلیفی روز گرفتن مستقلن، هر روز از جدا جدا اون یکی. اینطور نیست مثلا شما ماه سوم رمضان رو روزه نگیرید کل ماه روزه هاتون باطل بشه، اما مجموعی بود باطل بود. روشنه؟ خب مثلا در شما رکوع رو خوب انجام ندید، نمازتون کلا باطله، چون مجموعیه. یا مثلا اونجاهایی که روزه رو باید پشت سر هم انجام بدید، یه روزه رو باطل کنید کلا باطل میشه، از اول باید دوباره شروع کنید، چون مجموعیه. خب یه بحثی اینجا هست، اون یه مقدار مهمه، این سه تقسیم از کجا اومده؟ آیا سه تقسیم، میدونید چه، ما یه موضوع داریم یه حکم داریم، دقت کنید به این مسئله ها، ما موضوع داریم و حکم داریم. اول موضوع میاد بعد حکم میاد. آیا در عامه ها عام قبل از حکم این سه نوع عام داریم؟ عام استقراقی داریم، عام بدلی، عام مجموعی. چه حکم میاد روی اون؟ مثلا ظاهر قضیه اینطوریه، ما الفاظ داریم که مخصوص عام مجموعی هن. مثلا کلمه مجموع، مجموع از اجزاء صلات واجبتون، این کلمه مجموع اصلا نشون میده که کلش یه جا. اما کل یا الافلام اکرم العلماء، اینا سازگارند با عام استقراقی هم، اکرم کل العلماء. یا مثلا اکرم ایت عالم شئت، میگه خب یک عالمی رو باید احترام کنی. یا احسن عزف، ضیافت کنی یک عالمی رو، عزف ایت عالم شئت. این ایت عالم شئت عام بدلی. خب ما الفاظ جدا هم داریم، ظاهر قضیه این است که اول موضوع هست، یعنی عام قبل از این که حکم بیاد، یا عام استغراقیه یا عام مجموعی یا عام بده، بعد حکم میاد. مرحوم آخوند برخلاف این ظاهر حرف زده، گفته فرموده چه این تقسیمات از نحوه تعلق حکم اومد. حکم بعض وقتا متعلق میشه به جدا جدا فردن فردن، بعض وقتا حکم متعلق میشه به مجموع، بعض وقتا حکم متعلق میشه به شکل بدن بدن. این اختلاف هست بین آخوند و سایر اصولیین. ظاهر قضیه خلاف آخونده، یعنی اول باید موضوع باشه بعد حکم بیاد. موضوع بعضی وقتا مجموع العلماست، بعضی وقتا جمیع العلماست، بعضی وقتا ایت عالمنه، بعد حکم میاد. ولی چون آخوند نحوه دیگر گفته. اینو دیگه احسنت. اختلافشون در این است آیا اول تقسیمات عام است بعد حکم میاد، یا نه تقسیمات عام با حکم میاد، با نحوه تعلق حکم میاد. بله؟ نه نه، همه میگن موضوع هست، میگن نه این نوع تقسیم، موضوع فقط عامه. اونایی که آخوند میگه موضوع عام است، عام به یک معناست، به معنای شمول بودن، اما نحوه تعلقش شمول استغراقی میایه، شمول اینطور. ما میگیم نه، عام قبل از این حکم بیاد موضوع داره، موضوعش یکی از این هاست. اینو در دست خارج خواهید خود. ثم ظاهر انما ذکر له من الاقسام، اونی که برای عام از اقسام ذکر شده من الاستغراقی والمجموعی والبدلی، انما هو به اختلاف کیفیت تعلق الاحکام بهی. این زیرش خط بزنید، اختلاف در اینجا. ایشون میگه این تقسیم از چی ناشی شده؟ ناشی شده از اختلاف کیفیت تعلق احکام به عام. و الا فالعموم فالجمی به معنی واحد، موضوع در همه اینها به یک معناست، به معنای عام است. و هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه، شامل شدن مفهوم، مثلا مفهوم العلماء، برای تمامی اون افرادی که صلاحیت داره این مفهوم منطبق بر او بشه. یعنی انگار قبل از تعلق حکم هیچ یک از این تقسیمات نیست. این البته خلاف یک، اگر حکم ندیم مثلا این بیان آخوند لازمش این است فقط در احکام انشائیات این تقسیمات است، با اینجا در جملات خبریه هم این تقسیمات میاد. یه وقت میگیم مجموع العلماء قاموا، یعنی تمام علما یه جا قایم شدن، یعنی خبر میدیم از خبریه هم این ستا میاد. خب غایت الامر ان نتعلق الحکم به این، چه حکم متعلق شده به این عام، اینا با نحوه تعلق این ستا را تقسیم میکنه. میگه تارتن به نحو یکون کل فرد موضوعا علی حدل الحکم، بعضی وقتا هر فرد موضوع مستقلی برای حکمه، این میشه عامه استقراق. و اخرى به نحو یکون الجمی موضوعا واحدا، بعضی وقتا طوری چه جمی همهشون یه جا موضوع حکمن، به حیث لو اخل به اکرام واحدین، اگر به اکرام یکی خلل وارد بشه، مثلا اکرم کل فقیهن به معنای مجموعی، یعنی تمام فقها رو اکرام کن، شما اگر یکی رو اکرام نکردی لمم تزل اصلا. بخلاف صورت الاولا، برخلاف صورت الاولا چه به مقداری چه اکرام کردی عطا و عصا، اون میشه عام استغراقی، این میشه عام مجموعی. و ثالثتا به نحو یکون و کل واحد موضوعا علی البدل، هر کدام از اینها افراد موضوع هستن، موضوع حکم هر کدام هستن، اما به شکل علی البدل، یکی رو انجام بده دیگه موضوع از بین میره. به حیث لو اکرم واحدا منهم لقد اطاع و امتثل. میگه اینا رو نگاه کنید، ظاهر میشه لمن امعن النظر و تعمل. پس ما دقت کنید، اختلاف آخوند با مشهور در اینه، هر دو اینها به این سه تقسیم قائلن، یعنی عام سنو داریم، اما مشهور معتقدن این عام تقسیمش قبل از حکمه. اصلا ما میتونیم تصور کنیم سنو عام رو، چه حکمش متعلق کنیم چه حکم متعلق نکنیم. ایشون میگه نه، این تقسیمات از تعلق حکم میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.